أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 32، 32: الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه، وكذا في الفطرة، زكاة الفطرة. ومن منع من ذلك كالمجلسي رحمة الله عليه في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة، لعل نظره إلى حرمة السؤال واشتراط العدالة في الفقير، وإلا فلا دليل عليه بالخصوص. بل قال المحقق القمي: لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسي في زاد المعاد. قال: ولعله سهو منه، وكأنه كان يريد الاحتياط فسهى وذكره بعنوان الفتوى. اگر فقیری گدایی کند، سوال کند، سوال، اصل اینکه سوال کنه کسی فقیر، مانع نیست از دادن زکات او. هم اطلاقات میگیره بهش، هم روایات خاص هم هست. صحیح محمد بن مسلم است: انه سأله عن الفقير والمسكين فقال: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي هو اجهد من الذي يسأل. معناش اینه که به هر دو میشه زکات داد، ولی کسی که به سوالش با دست سوال میکنه، یعنی اینایی که محترفن، گدایی احترافی میکنن، کارشون اینه که سوال میکنن. یسألو به کفه، مرحوم مجلسی در زاد المعاد که کتاب هم احکام فقهی درش هست، هم ادعیه و اینها، اونجا گفته بر این که در بحث دادن زکات فطره گفته، فتوا داده به این که لا یجوز اعطاءه للسائل بکفه، کسی که با سوال بکف میکنه به او نمیشه داد. این آمده در کلمات فقها. مرحوم محقق قمی صاحب قوانین گفته این: لم ار من استثنا فیما رأیته من کلمات العلماء سوى المجلسی. و گفته شده منشأ این فتوا چی ممکنه باشه؟ دو منشأ برای این ذکر شده. یکی اینه که مرحوم سید ذکر میکنه، فرماید شاید از این باب باشه: نظره الى حرمت السؤال و اشتراط العدال فی الفقیر. کسی با سؤال کنه با دستش به کفش، یعنی اینایی که کارشون سؤال کردن و گدایی کردنه، در بعضی از روایات نهی از او آمده است. شاید ایشون از این حرمت استفاده کرده. از اون طرف هم در فقیر شرط است، اینه که فقیر عادل باشه. مشهور عدالت را شرط کرده بودن در فقیر، ایمان و عدالت را. قهرن مقصود مرحوم مجلسی شاید اینه که زکات فطره رو باید به فقیر عادل داد. اینم که فقیره چون این کار محرم رو انجام داده و انجام میده، از عدالت ساقط میشه، نمیشه بشه. که البته هر دو مطلب قابل منعه، اما اشتراط عدالت قبلا گفته شد که لازم نیست در فقیر. ایمان به معنایی که مخالف نباشه، ناسبی نباشه، شرطه، اما عدالت شرط نیست. حرمت سؤال به کف برای کسی که مثلا واقعا نیازی هم داره، حرمتش هم معلومه. در بعضی یکی دو تا از روایات نهی آمده، ولی روایت ها نه سندش درسته نه دلالتش روشنه. در یه روایت آمده: یا ابادر لا تسأل به کف فکر، از پیامبر این روایت: و این اتا کشه اون فقبله، وسائل جلد 9 صفحه 444. اون روایت قبلی هم وسائل جلد 9 صفحه 210 بود، این صفحه 441. یا یه روایت دیگری که باز اونم مرسله از پیامبر ظاهرن: شهادت الذی یسأل فی کفه ترد، معنیش اینه که فاسقه، شهادتش قبول نمیشه. مثلا از اینا کسی بخواد حرمت سؤال به کف رو استفاده کنه، این دو تا روایت هم سند نداره، مرسلات هم یا شبه مرسلات، و هم دلالتش مشخص نیست. مخصوم اولی چون در صدرش آمده احکام، یه احکامی است که از باب نصیحت و امثال این هاست. پیامبر فرموده است برای عبیذ یا ابوذر ایاک و سوال، اصل سوال رو نهی کرده است که قطعا حرام نیست. و انه ذل حاضر و فقر تتعجله، سوال کنی هم دلیل میشی هم خود سوال تو رو میداده به فقر. فقر تتعجله و فیه حساب طویل یوم القیامه الى ان قال یا ابوذر لا تسأل بکفک و این اصاب که شیعون فقبل هو بس. ولی این ناظر به همون دلون حاضر و فقرون تتعجل و امثال این هاست. و شهادت الذی یسأل فی کفه ترد هم دلیل بر حرمت نیست، خیلی ها شهادتشون قبول نمیشه ولی فعلشون فعل حرام نیست، شاید جهات دیگری دارن. چون متهم مثلا به این که حالا این چون فقیر آمده داره شهادت میده برای پولی بهش دادن، کسی که متهم باشه که شهادتش نکنه به جهت غرضی باشه، اونم لا یقبل شهادت رو تقبل شد، دلیل بر حرمت فعل نیست. پس هم دلالت اینا درست نیست، هم سندی نداره. وجه دیگری هم ذکر شده، بعضی این وجه رو ذکر کردن، گفتن چون کسی که یسألو به کفه یعنی کارش گداییه، این چنین فقیری این خب درآمد داره از خود این گدایی، میشه محترف، میشه مثل صاحب صنعت، صاحب کار، اینم یک کاریه. خود گدایی هم میگفت کاریه، گدایی کن تو محتاج خلق نشی، شد یک کاری برای این، حالا شد محترف، مکتسب شد، دارای غنی شد دیگه، از فقر میاد بیرون و از عنوان فقر دیگه، عنوان فقیر برایش صادق نیست، عنوان غنی مثلا صادقشون بی حرفه شد، بی صنعه شد، بنابراین غنیست مثل وی مرت سویل که قدرت بر کار داره، این خودش یک کاریه. این بچه هم بچه درستی نیست به جهت اینکه بالاخره این فقیره، درسته از راه گدایی درآمد داره ولی درآمدش درآمد کسب نیست، اصلا استحقاق نیست، خواستن بهش میدن نخواستن بهش نمیدن. پس اگر عراین معونه سالش نداشت عنوان فقیر برایش صادره. بنابراین حق با مرحوم سیده که میفرماید وجهی برای این فتوای مجلسی نیست. انه لا مانع من اعطاء الزکاة للسائل بکفه، مطلق سائل بلکه حتی سائل بکفه، چه زکات مال چه زکات فطره، اگر شرایط برایش منطبق بود، مؤمن بود، فقیر بود، معونه سال نداشت و مسائل از این قبیل. البته در برخی از روایات گذشته اونجایی که مرجحات رو در باب فقیر و فقرا ذکر میشد، یکی از مرجحاتی که ذکر شد همین بود که کسی که عفیفه سوال نمیکنه، فقیری که عفیف است و سوال نمیکرد، این اولا بود به دادن زکات، ولی شرط نبود. همجوری که مرحوم سید اینجا میگه الثالثه و الثلاثون از ظاهر بناء على اعتبار العداله في الفقير عدم جواز اخذه ايضا لكن ذكر المحقق القمي انه مختص بالاعطاء بمعنى انه لا يجوز للمعطي ان يدفع الى غير العادل واما الاخر فليس مكلفا بعدم الاخر. فرمود اگر ما عدالت را شرط کردیم در مصرف زکات از سهم فقرا به فقیر، این باعث عادل باشه، همچنانی که دادن جایز نیست به غیر عادل از سهم فقرا، گرفتن غیر عادل فقیر هم جایز نیست از زکات، چون مقتضای شرطیت اینه. معنای شرطیت اینه که این شرط هست در این مصرف از مصارف زکات که سهم الفقرا است، که شرط باشه، همچنانی که من علیه زکات که مالک نمیتونه زکات را به غیر مورد و مصرف مشروط و بهش بخون مشروطش بده، اون کسی هم که مصرف نیست جایز نیست برایشون زکات رو بگیره، مثل غنی که مصرف اگر بخواد بگیره از زکات کار حرام کرده، اخذش هم حرامه، تصرف در مال غیر کرده، مال جهت فقرا. این هم همینجور، این روشنه این تلازم اگه شرط باشه. ولی مرحوم محقق قمی نقل شده که ایشون گفته دادن حرامه بر مالک به غیر عادل از فقرا، بنابراین که عدالت شرط باشه. اما حالا فقیر غیر عادل خودش هم حرام باشه برش بگیره، اون مکلف به عدم الاخذ نیست. در روایت آمده که به فقیر غیر عادل ندهید، خیلی خب مالک منهی عن شده، اما اون فقیری که عادل نیست، بر اون هم حرامه، در روایات نیامده که لا یأخذ، بر اون هم حرامه اخذ کنه. از این تعبیر رو محقق قمی صاحب قوانین داره، لابد در جامع الشتات یا در اون کتاب غنائمشون این تعبیر رو آوردن. مرحوم سید اینجا این مسئله رو برای همین مطرح میکنه، میفرماید از ظاهر بنا ان الاعتبار العداله فی الفقیر عدم جواز اخذه ایضا. اگه شرط شد دیگه فرقی بین دفع و اخذ نداره، همچنان دیگه در شرط شد در مصرف مالک نمیتونه اعطا کنه به فقیره که مصرف نیست، اون فقیره هم که مصرف این زکات نیست نمیتونه اخذ کنه، چون مالی رو که مصرفش اون نیست اخذ کرده و حرام برش تصرف در مال غیر. این اصل اشکال درسته، ولی یک بله دیگه بنابرای شرطیت، معنای شرطیت همینه، ولی وجه دیگه این نداره. ولی ممکنه نظر مرحوم سید محقق قومی به این نکته باشه که در باب شرط، این شرایطی را که ما گفتیم در باب زکات دو قصه بود اگه یادتون باشه، اونجا که این شرایط را متعرض بشدیم، برخی شرایط شرعی بود مثل غنی نبودن و غیر بودن. این تو خود روایات زکات و آیه زکات هست، للفقراء و المساکین. بعضی شرایط نه، شرایط ولایتی بود، یعنی احتمال میدادیم که شرط ولایتی باشه، مثل ایمان و ندادن به اهل به مخالفین که تو بعد در بعضی روایات بود که خود امام میده به اونا از زکات. گفتیم این چون زکات را مخالفین حاکم بودن، اونا حاکمان جور بودن، ائمه آمدن به زکات را، زکات اخذش وظیفه اولیه حاکمه، پیامبرم خودش زکات را اخذ میکرد. ولی چون حکام این چنین بودن، ائمه هم مستعیت نداشتن به اصحاب خودشون و به شیعان خودشون اجازه دادن که خودشون زکات رو بدن به فقرا، یه ولایتی در حقیقت به اونها دادن. خب در اون ولایت ممکنه یک شروطی اخذ کرده باشه، یکیش اینه که به نواسب ندهید، به مخالفین ندهید. بعضی هم اصلا نمیتونن بدن، مثل مؤلفت قلوبی اصلا کار امام، کار اونها نیست. خب اگه کسی بگه این عدالت هم اگه شرطه، از همین قبیله، مثل ایمانه، شرطیست که ائمه این شرط رو بر مالکین کردن در شیعیان که شما که حالا بخواید متولی صرف زکات خودتون باشید و به حکام جور ندهید، بهتر هم هست که ندهید به اونا، چون از به در جور میکنن. ما هم که بستیت نداریم که بگیریم از شما و ما صرف کنیم. به این شرایطی رو قرار دادن برای ولایت اونها، ولایتی که به شیعیان داده. اگه کسی بگید عدالت مثل ایمان از این قبیله، نه اینکه عادل فقیر غیر عادل مصرف نیست، مصرف هست این هسته برای زکات، مثل غیر مؤمن که مصرف زکات در اون روایت آمده بود در صحیح زراره بود که خود امام به اونها می داد. و در یه روایت هم آمده بود که وقتی که امام زمان بیاد و زکات را خود ایشون تصدی کنه، یا اطیل بر و الفاجر، هم به مؤمن میده هم به غیر مؤمن میده. خب پس بنابراین فقیر غیر مؤمن هم فی نفسه مصرف زکات هست، این ولایت داده نشده، یعنی مالک فقط حق نداره بده، چون ولایت نداره تصرف جایز نیست، حرمت میشه بر مالک نه بر آخذ بر او. ولی در این حال باز آخذ گرچه به عنوان اولی ممکنه مصرف زکات باشه، بالاخره مجوز اخذ هم میخواد، چون باز هم فتوای مرحوم محقق قمی به دقت تمام نمیشه، بالاخره یه مجوز اخذ میخواد، چون فقیر گفتیم زکات ملک اشخاص فقرا نیست که برن بردارن، ملک جهت فقراست، جهت فقرا متولی داره، متولی عامش و اولیش حاکم شرعه، والیه، و در محدوده هم مثلا به زکات خود مالکین به خود مالک داده شده. فقیر، شخص فقیر اگه بخواد بره برداره از زکات بدون اذن هیچ کدوم از این دو تا متولی، باز اخذش جایز نیست، اصل تصرف در مال غیر است بدون اجازه متولی اون مال، و بازم جایز نیست اخذ. ولی خب اگه کسی ادعا کنه که مثلا هر کی که مصرف زکاته، حالا یا حاکم شهر در زمان حکام جور یا عدم بستیت یه اذن عام میدادن که بتونن این مزکات رو بگیرن، وقتی حرف مرحوم محقق امید درست میشه، ولی باز هم قابل قبول خیلی نیست. ولی در ذهن شریفیشون شاید اینجور چیزی بوده که این شرطیت عدالت مثل شرطیت غنا نیست، عدم غنا یا فقر که شرط به عنوان اولی باشه، شرطی است که ائمه برای مالکین قرار دادن، مثل که شرط قرار دادن که به مخالفین ندهید، نه اینکه اونها اصلا مصرف نیستن. بالاخره اینم یک وجهکی ممکنه بشه برای کلام مرحوم صاحب قوانین. الرابعه و الثلاثه لا اشکال فی وجوب قصد القربه فی الزکا و ظاهر کلمات العلماء انها شرط فی الاجزاء فلو لم یقصد القربه لم یکن زکاتن و لم یجزه. فرماد بدون شک در وجوب زکات، فریضه زکات، قصد قربت، نیت قربت لازمه، چون از عباداته. قبلا بحث این گذشت مفصل. فرماد ظاهر کلمات علما اینه که در اگر بدون قصد قربت بده، با قصد ریا بده، مجزی نیست. فرماد اگر اجماعی نبود در بین، امکن الخدشت و فیه، ولولا الاجماع امکن الخدشت و فیه، و محل الاشکال غیر ما اذا کان قاصدن القربت فی العصر. فرمان اگر اجماع در قصد قربت و همه عبادات من جمله زکات نبود، ما میتونیم تفکیک قائل بشیم، بگیم حکم وضعیش انجام میگیره، وقتی زکات رو بده به عنوان زکات، ولی به قصد ریا مثلا، نه به قصد قربت. زکات رو داده، گرچه تکلیف قصد قربت رو مخالفت کرده، معصیت کرده، از نظر حکم تکلیفی معصیت کرده، از نظر حکم وضعی نه، که ما این احتمال رو اونجا سابقا هم مطرح کردیم. ایشون میگه اجماع اگر نبود، ما میتونستیم این تفکیک را بدیم، بگیم قائل بشیم، مثل جایی که حاکم شهر میاد به زور میگیره از فرد، حالا اونجا هم بحث دیگری هست که خودش باز قصد قربت بکنه یا نکنه، که اونجا هم گفتن خودش به نیابه قصد قربت. بین اون جنبه وضعی زکات که دادن برای اون جهات مصارف سبعت و بین قصد قربت قابل تفکیکه، میتونیم این دوتا با هم تلازمی نداره خارجن، ولی اجماعشون میفرماد برای اینه که بایستی با اون قصد انجام بگیره و الا مجزی نیست. ولی دارم فرماد ولولا الاجماع امکن الخدشت و فی، یعنی خلاصه دلیل وجوب قصد قربت غیر از اصل وجوب ارتباطیت رو دیگه ثابت نمی کنه، اصل وجوب قصد قربت رو در دادن زکات مثلا ثابت می کنه، نه بیشتر. اما اینکه مجزی هم نیست اگه با قصد قربت نداد، با اینکه به عنوان زکات داده، این از باب اجماع میگیم مجزی نیست، چون اجماع بر این قائم شده، که البته اجماع درستی هم در این قضیه معلوم نیست باشه. بعد میخواد یه مورد رو از این اجماع استثناء کنه، چون اجماع قطع متحقنش میفرماد غیر از اینجاست، میفرماد این در جاییست که در حین العزل قصد قربت نکرده، اگر در حین العزل قصد قربت کنه مالک با قصد قربت این رو عنوان زکات جدا کنه بذاره کنار که بده به فقیر بعد، ولی بعد در حین عید دادن به فقیر این قصد قربت نداشته باشه یا قصد ریا بکنه، چون در حین العزل قصد قربت کرده این کافیست. میفرماد و محل الاشکال که گفتیم اجماع مانع از ماست و میگیم مجزی نیست، غیر ما اذا کان قاصدا للقرب فی العزل و بعد ذلك نوى الریا. بعد از اینکه عزل کرد با قصد قربت، با قصد زکات، این زکات شد، بعد در مقام دادن به این فقیر اون فقیر اگر قصد قربت نکرد یا قصد ریا کرد، و بعد ذلك نوى الریا مثلا حین دفع ذلك المعزول الى الفقیر فان الظاهر اجزاؤه و این قلنا به اعتبار القربه اذ المفروض تحققها حین الاخراج والعزل. اگر ما شرط قصد قربت هم اینجا شرط کنیم که شرط میکنیم، در بیش از این مقدار شرط نیست، مخصوصا اگر دلیلش اجماع باشه که وقتی که این مخواد زکات بشه، این مال را زکات قرار بده و بده به جهت زکات در حقیقت، چون ولایت داده شده به مالکی عرض کنه و این بشه زکات، مثل جایی که حاکم شهر ازش بگیره دیگه، شد مال اون جهت زکات، اونجا قصد قربت بکنه. وقتی که این صدقه میشه زکات میشه، کی زکات میشه، کی صدقه میشه، وقتی که عدل میکنه این میشه صدقه. رضا گفتین دیگه نمیتونه تصرف کنه در اون معذور، اون معذور میشه زکات. اگه نمایی داشته باشه نمایش مال زکات. اینا بحثش قبل گذشت. پس بنابراین دلیل لفظی هم ما داشته باشیم بر وجوب قصد قربت در دادن زکات، دلیل قربت دلیل لفظی هم داشته باشیم، باز بیشتر از این نیست که وقتی که این صدقه میشود اون وقت این درش قصد قربت لازم. اینم در اون کی صدقه میشه؟ وقتی عدل صدقه میشه. ولی اونجا دیگه این اشکال نباستی بشه، اونجا صدقه شده است، بعد صدقه رو میخواد مصرف کنه، برسونه به مصرفش. اگه کسی ادعا کنه که آنچه که واجبه، بعضی اینجا حاشیه زدن گفتن بالاخره اداء زکات هم واجبه، اعطاء فقیر هم واجبه از زکات. اعطاء فقیر وقتی واجب باشه این با قصد قربت، از در اعطاء به فقیر هم نباید قصد ریا کنه، باید قصد قربت کنه. این جوابش اینه که نه، اعطاء به فقیر مقصود اعطاء به شخص فقیر نیست، اعطاء به جهت فقیره. درسته اداء زکات، ایتاء زکات خود اعطا را میگیره، ولی اعطا به کی؟ اعطا به اون جهت مالکه، نه اعطا به اشخاص فقرای خارجی. کسی که بدهد به حاکم شهر حتی به فقیر نرسه از دست زکات، چرا؟ چون به اون جهت تملیک کرد، شد مال اون جهت زکات. اینجا هم همینجور اعطا الزکا و ادا الزکا، ایتا الزکا، ایتا یعنی دادن به اون جهتی که مالک زکاته، نه به اشخاصش که اینا مطلبن. و با عدل اعطا میشه به جهت زکات، چون به مجرد اینکه عدل کنه به قصد اینکه این زکات باشه برای اون مصارف، این میشه ملک اون مصارف، ملک اون جهت عامه که همون جهت فقرا هست. اعطا هم صدق گرفته، صادق شده، انجام گرفته. قصد قربت هم که کرده در این اعطا، پس قصد قربت در عدل صافی است. اون که گفتن به دادن به فقیر هم بعد که میخواد بده بازم قصد قربت لازمه، حالا یا فتوا یا احتیاطاً، این وجهی نداره، چون اعطا اون نیست، او صرف کردن زکات بر مصارفشه و تملیک به اشخاصه، و الا اعطا زکات قبل از او انجام گرفته به خود تملیک به اون جهت، با تملیک که با عدل حاصل شده، با اخراج حاصل شده و ملک اون جهت شده، یعنی مالک این کارو کرده، قصد قربت هم کرده، اعطا زکات انجام گرفته. حق با مرحوم سیده که کافیست عزل، قصد قربت در حین العزل اگر داشته مالک، دیگه این شد صدقه، شد زکات، بعد دیگه صرف کردنش یک قصد قربت دیگری لازم نداره بر مصادیق اشخاص خارجی. الخامسة و الثلاثون اذا وکل شخصا فی اخراج زکاته فکان الموکل قاصدا للقربة و قصد الوکیل الریا ففی الاجزاء اشکالون و على عدم الاجزاء يكون الوكيل ضامنا. فرمود اگر کسی رو وکیل کرد به اینکه زکاتش اخراج کنه نه ایصال کنه، این مسئله تکرار قبلا گذشت که دو نوع توکیل هست، یکی توکیل در اخراج زکات، هم اخراج کنه، عزل کنه از اموالش وکیل عام مثلا، هم بده به فقیر، یکی نه خودش عزل میکنه بعد به کسی میده که او ایصال کنه به فقرا. ایشون قبلا تفصیل قائل شد، اینجا همون رو تکرار میکنه. اونجا گفت در جایی که در شق دوم قصد موکل کافی است، در شق اول نه، باستی وکیل قصد کنه، اینجا همونه میاره. اذا وکل شخصا فی اخراج زکاته و کان الموکل، توکیل اصل اخراج است، و کان الموکل قاصدا للقرب، مالک قصد قربت کرده با این توکیل ولی هنوز اخراج نکرده زکاتش رو، اما وکیل وقتی میره زکات رو در بیاره از مال این عزل کنه و بده، قصد ریا داشته، قصد قربت نداشته، ففی الاجزاء اشکالون، اینجا مجزی نیست، چون حین سیرورتهی مثلا صدقتن و زکاتن اینجا قصد قربت انجام نگرفته و چون فریضه عبادت عبادی این فریضه قصد قربت لازمه. اون وقتی که مثلا این زکات بخواد این مال مخواد زکات بشه، وکیل قصد قربت چون نکرده قصد ریا داشته، یقع او باطلن، مجزی نیست. قبلا هم این حرف ایشون زد اونجا، حالا اینجا گفت فیه اشکال، اونجا فتوا داد. بعد هم میفرمد و علا عدم الاجزا، بنابر عدم اجزا وکیل زامنه، چون او در حقیقت برداشته داده به فقیر بدون اینکه قصد قربت کنه، اذن بر این کار نداشته، معزون بوده که ما به عنوان زکات با شرط قصد قربت اخراج کنه، این تصرفش میشه تصرف غیر معزون فی، غیر در این جور تصرف وکیل نبوده، وارد تصرف عدوانی است، ضامنه. ولی ما اونجا گفتیم که قصد موکل در این نوع توکیل نوع اول هم قصد قربت وکیل موکل کافی است و وکیل قصد قربتش مؤثر نیست، چون درست وکیل اخراج میکنه ولی چون بل وکاله به عنوان وکالت و از طرف او اخراج میکنه، این تعیین این معزول به عنوان زکات و صدقه شدنش منتسب میشه به همون موکل. مفصل این رو قبلا بحث کردیم و گفتیم این یک فی قصد الوکیل حتی در جایی که وکیل در اخراجه. این دیگه تکرار، این مسئله تکرار صرفه. از سادست و سلاتون اذا دفع المالک از زکاته الى الحاکم الشرعی لیدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربه. این مسائل اکثرش تکراره، به نکات جزئی درش اضافه شده بعضی جا. فدفعها لا بقصد القربه فان کان اخذ الحاکم و دفعه به عنوان الوکال عن المالک اشکل الاجزاء کما مر در مسئله قبلی. و این کان المالک خاصدن للقربه حین دفعها للحاکم. می‌فرماید اگر مالک زکاتش به حاکم شرع داد، دو شکل تصویب داره، این دو شکل هم قبلا گذشت در مسائل قبلی گذشت، در این مسئله قبل هم که به بحث وکالت مطرح کرد باز. یک وقت حاکم شرع میشه وکیل، یعنی وکیلش میکنه که ایصال کنه ایرا به فقرا، یه دفعه نه، به حاکم شرع میده به ما هو متولی زکات، متولی بر زکات و بر فقرا، ولی الفقرا. اگر به عنوان اول بده تو که تو آقای فلان حاکم شرع به ما هو زید ابن فلان امر، تو وکیل من بشو، کسی که وکیلش بکنه بیعی بکنه از طرف او، طلاق رو جاری کنه از طرف او، وکیلش میگونه که این مال زکات را که خودش عزم کرده اینه بده به فقرا. درمید اگر به این نحو باشه اراده فعل مالک از زکات الى الحاکم الشرعی لیدفعها للفقرا به عنوان وکالت، فدفعها لا بقصد القربه، و مالک حاکم شهر بدون قصد قربت داد به فقیر. فا این کان اخذ الحاکم و دفعه به عنوان الوکاله عن المالک اشکل الاجزاء، چون اینجا وکیل کما مر در مسئله قبلی وکیل در اخراج و این، چون اونجا گفت که بایستی وکیل قصد قربت کنه و قصد قربت مالک کافی نیست، موکل کافی نیست. و این کان المالک قاصدا للقربه حین دفعها للحاکم، که البته رو این قسمت اشکال شده، اشکال درستی هم شده برای این قسمت، که خب ایشون در ما قبل گفت اگر حین العزل مالک قصد قربت کرد کافی است دیگه، قصد قربت حین الوصول الی ید الفقیر لازم نیست. و اینجا وقتی مکلف مالک میاد مال رو میده به حاکم شهر، معنیش اینه قبلا عزل کرده، نیت کرده که این مالی که گرفته این زکات کل مالی که نمیده به حاکم شهر، کل نصاب ره به مقدار زکات یدفع اول حاکم شهر، یعنی عزل میکنه او رو به مقدار زکات خارج میکنه از نصاب، اون میده به حاکم شهر. بس بنابراین قصد قربت اگه کرده باشه با همون دادن به حاکم، پس در زمان عزل یا تعیین اونی که داده به عنوان زکات، این قصد قربت شده، همون هم به عنوان زکات داده که بده، پس بنابراین مشغول مسئله قبل از مسئله قبل میشه، که در اونجا ایشون گفت که در جایی که عزل با قصد قربت مالک قرار بگیره دیگه بعد رسوندن به فقیر چه خودش برسونه چه بده به وکیلش برسونه دیگه قصد قربت نمیخواد، با قصد ریا هم بده درست. این اشکال شده بر این شق از کلام متن که اشکال درستی هم هست. و مضافاً بر این که ما گفتیم اصلا مامرش هم درست نبود، یعنی گفتیم که کافیست قصد مالک، لازم نیست وکیل در حتی عزل سال چه برسه وکیل در ایصال قصد قربت کنه، آنچه که اداء زکات اعطاء زکات فعل مالکه نه فعل وکیل، وکیل مثل وکیل در انشاس فقط، بیشتر از این نیست، حتی در عدل اعطاء مالکه اونم قصد قربت رو کرده. خب در این شعرشون میفرماید فی اشکل الاجزاء کما مر در مسئله قبلی، و این کان المالک خاصدن للقرب حین دفع حال الفقیر. فرماید و اما شق دوم، اگه به عنوان حاکم شهر بهش بده، یعنی به عنوان متولی زکات، و این کان به عنوان الولایت علی الفقراء، چون ولی امر زکات و بر فقراء، فلا اشکال فی الاجزاء، چون دیگه به خود این داده شده به فقیر، یعنی به ولی فقیر، دادن به ولی مثل دادن به خود مالکه، قصد قربت هم که کرده مالک، فلا اشکال فی الاجزاء، اذا کان المالک فاسدن للقربه به دفع علی الفقیر. لکن اینجا یه شرط دیگر اضافه کرده، لکن به شرط ان یکون اعطاء الحاکم به عنوان زکا، دادن به حاکم به عنوان زکات باشه. حاکم که میده، اعطاء حاکم به فقیر به عنوان زکات باشه. و اما اذا کان لتحصیل الرئاسه فهو مشکل. حالا این حاکم این مال را اگر به نحوه زکات بده به فقرا و قصد همون اداء ولایت خودش بر زکات داشته باشه، چکاری نداره، مجزیه و مالک هم که زکاتش به خود دادن به حاکم ذمه‌اش فارغ شده، چون به عنوان ولی زکاتش داده. ولی اگر حاکم شهر اینجا این مال را به عنوان به قصد ریاست بده به فقرا، نه به قصد اداء زکات، لابد یه قصد ریاستی هم که جایز نباشه، مشروع نباشه، فهو مشکلون. وقت اینجا باز این لایق او زکاتن بله ظاهر و مانه، وقت زامن میشه، ولی البته حاکم شهر زامن میشه دیگه، نه مالک، چون مالک ادا کرده، ولی اون وقتی هم که ادا کرده بود این هنوز این خلاف رو نکرده بود، ما ولی بود و گرفت قبض کرد، ولی خود حاکم شهر زامن میشه، بله ظاهر و مانه حین اذن و این کان الاخذ فقیرن، گرچه به فقیر بده، چون نبایستی به فعل مثلا محرمی باشه، اگر قصد ریاست باشه این دادن میشه دادن حرام، و دادن حرام هم دیگه لایق مصداقنده مثلا مصرف زکات که واجبه برسونه مثلا به فقرا و داده بشه به مصارف تفکانش، که اینم درش اشکال شده، اشکالات متعددی گفته شده. اولا مطلق نیت ریاست محرم نیست، بعضی جاها شأن حاکمه که تصدی ریاست هم بکنه، نیت ریاست هم داشته باشه، اونجایی که محرم نیست و این اشکال موضوع نداره اصلا. بعد اگرم فرضاً نیت ریاست هم حرام باشه، چون به فقیر بالاخره که مصرف زکات داده، دو تا کاره، من حیث ایصال زکات به فقیر امتصال شده، ایصال به فقیر، من از این جهت این که نیت ریاست حرام کرده، مثلا اون نیتش فعل دیگری است، اون فعلش حرامه، مثل جمع به مثل نظر به اجنبی در نمازه، که دو فعله، یکی نمازه یکی نظر به اجنبی، اون یکی حرامه یکی حلاله، اتحاد نیست اینجا بین این دو عنوان که بگیم دادن به فقیرم دیگه انجام نمیگیره، مصداق مصرف زکات قرار نمیگیره. بعد هم مصرف زکات کی گفت امر بیش از همون رسیدن به دست زکات چیز دیگری شاید در لازم نباشه، از نظر مصرفیت مصرف بر فقیر شده، به فقیر داده شده، حالا که در مقدمه دادن یا در خود دادن یک عنوان حرامی هم انجام گرفته باشه انجام بگیره، این منافات با حصول مصرف نداره، چون مصرفیت فقیر هم امر تعبدی نیست، خود دادن زکات به جهت زکات یا به ولی او عبادی است، اما رسیدن به دست فقیر انسان یه جایی گذاشت تو هوا بردش دادش به فقیر و قبول کرد اون حاکم شهر که برسه به دست فقیر، معزوم بود که بود بازم وصول زکات به اهلشه، یعنی به مصارفشه، یعنی کسی که مثلا برش کار میکنه، برای ریاستش کار میکنه، نه به این خلاصه سوء استفاده بکنه از این مال، از مال برای ریاست خودش و حاکمیت خودش و حکام جو سوء استفاده کنه، خب این کارش سوء استفادهش و استفاده از این قدرت مالی و بخششی که میکنه یا پولی که میده به فقرا و دور خودش جمع میکنه، فقط قصدش ریاست باشه، قصد حرامی باشه. خیلی خب اگر این هم حرامه که ممکنه بعد در بعضی صورتش حرام باشه، این حرام دیگری است، متحد هم باشه با او در مصرفیت، غیر از اون مثل شستن پیراهن با آب مغسول، طهارت حاصل میشه بالاخره، طهارت که حکم ورزی طهارت از خبث، حاصل میشه، گرچه با آب مخصوب بشوره حرام باشه این تصرفش، ولی اون اثر وضعیش حاصل میشه که عبارت از طهارت صوب. یعنی که بگیم حالا چون با آب مخصوب که حرام شستنه با او بدون اذن مالک شسته، دیگه صوبش هم طاهر نمیشه نصاحبش. اینجا ما هم گرفته است که با دادن حرام انجام گرفته این دادن، ولی رسیده به فقیر. نتیجه اون چه که مطلوبه در باب رسوندن به مصارف، رسیدن به یکی از اون مصارفه برازیر به اون مصرف. بنابراین دلیلی بر بطلان و عدم اجزا و زمان و این حرفا نیست که ایشون اینجا مطرح کرده. اینم اشکال دوم که وارده. و عرض کردیم در نخیر نیستی که اونجا میگن فتوا میدن نماز باطل. دو عمله، عمل نماز یه عمله، قیام و قعود و رکوع و اینها نگاه کردن، عمل دیگری است که نگاه کردن جزء نماز نیست، مقارنه با نماز. پس اینجا اولا کلا نیت ریاست همه جا محرم نیست، ثانیا اگر محرم باشه متحد نیست، دو تاست. متحد هم باشه با اون اثر وضعی که وصول به یده فقیره که در نافی زمان وصول به یده فقیره حاصل شده، زمانی در کار نیست، زمان مثل اون طهارته یه حکم وضعی، هر وقت اون رسید به مصرفش ولو با یه فعل محرم. اینجا دیگه وجهی برای این زمان نیست، علاوه بر اینکه این زمان بالاخره زمان بر مالک، شاید مقصود سیدم بر حاکمه نه بر مالک، مالک فراغ ذمه برش حاصل شده که بعید نیست بر مرحوم سیدم مقصودش همین باشه. از سابعه تو و ثلاثون فرماید ادا اخذ الحاکم از زکات من الممتنع فرحن یکون هو المتولی للنیه و ظاهر کلماتهم الاجزاء ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شيء وانما يكون عليه الاثم من حيث امتناعه لكنه لا يخلو عن اشكال بناء على اعتبار قصد القربه اذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عباده واجبه عليه. فما اگر این مثلا باز قبلا گذشت در مسائل همون نیت گذشت، اونجا که حاکم از کسی که ممتنع از کفار و از کسایی که نه مسلمون هم ولی نمیخوان بدن زکات، میتونه به اجبار بره بگیره، بلکه گفتیم آیه شریفه ابتداعا امر به اخذ میکنه، اطلاق آیه اقتضای این رو داره، خود من اموالهم صدقه دارم، حتی اگر ندن نخوان بدن، ولی ازا میتونه حاکم بگیره از اونها به اجبار میفرسته. همینجور هم بوده، خود پیغمبر همین کار میکرده، حکام جور همین کار میکردن. خب وقت اینجایی که به مالک نمیخواد بده، بحث نیت قصد قربتش چی میشه؟ فرمود هو المتولی للنیه، وقت حاکم متولی نیته و ظاهر کلمات هم الاجزا، ظاهر کلماتش اینه که با نیت حاکم اجزا حاصل میشه، یعنی بعد که حاکم گرفت، حاکم نیت میکنه اینه به عنوان زکات قربت الله میگیره از طرف اون مالک، مالک نمیخواد بده، نمیده در حقیقت، به زور ازش میگیرن دیگه، بعد که گرفت این میشه زکات. توبه هم کرد اون مالک، لازم نیست دوباره دیگه زکاتش رو بده، چون قصد قربت نکرده، اصلا ادا نکرده، ازش گرفتن به زور. کافیه همین مجزیه، ظاهر کلماتهم الاجزاء ولا یجب علی الممتنع، مالک ممتنع بعد ذلك شیء، اون که مرتبه اگه توبه کرد حالا باز اعاده کنه زکات رو، و انما یکون علیه الاثم، فقط گناه کرده که نداده اون وقت قصد قربت نکرده، و دیگه موضوع زکات منتفی شده، همون میشه زکات که همونی که گرفته مالک تمام میشه، موضوع وجوب قصد قربت هم منتفی شد. بعد ایشون میفرماید لکنه لا یخلو عن اشکال بناء على اعتبار قصد القربه، فرماید اگه قصد قربت رو شرط کنیم اشکال میاد اینجا، اذ قصد الحاکم لا ينفعه فيما هو عباده واجبه عليه. میخواد ایشون اینو بگه که نکته درستی هم هست، گرچه محاشین اشکال کردن در ماته. ایشون میفرماید در این که اگر قصد قربت را شرط کردیم مشکل میشه بگیم این عملی که واقع شده اجزا مجزیه، این مفعول اینجا اشکال درست میشه وارد میشه. اگر قصد قربت را شرط نکردیم بله، اما قصد قربت را شرط کردیم، قصد قربت کی لازمه؟ قصد قربت مالک. قصد قربت هم یعنی چی؟ یعنی قصد امتثال امر. خب اینجا چی میگن؟ مال حاکم متولی، متولی میشه یتولی نیه عنه، حاکم متولی نیت زکات را میتونه بکنه که اون چیزی رو که اخذ کنه به عنوان زکات اخذ میکنه، به عنوان اینکه این زکاته برای اون جهت مصارف مخصوصه به این عنوان اخذ میکنه. این درسته. اون جنبه وضعیش را گفتیم در زکات دو تا عنوان هست، یه عنوان زکات بودنشه که ملک اون جهت فقرا و ایناست، این قصد میخواد، انشاء میخواد، این رو میتونه مالک انشاء حاکم به نیابه از مالکی که ممتنعه انشاء کنه، چون ولی ماله، او مالک این ماله، مثل جایی که شریکه با یک کسی حاکم، اون نمیده شریک، این میره مال شریک از اون میگیره، الحاکم و ولی الممتنع حق داره جدا کنه به عنوان اون عنوان مال دیگری و میشه اون مال دیگر. در حکم وضعی الحاکم و ولی الممتنع درسته، یتولا نیه نیت زکات بوده، اما نیت قصد قربت، قصد قربت و نیت قربت نیت دیگری است، نیت تکلیفی است، به معنای قصد امتثال امره. خب اینجا یتول ما قبلا هم این اشکال رو کردیم، حالا اینجا متوجه این اشکال میشه. اونجا عرض کردیم که چیشی رو قصد میکنه مالک؟ قصد امتثال امر مالک، حاکم، حاکم شرع قصد امتثال امری که متوجه به مالکه میکنه، این که معقول نیست انسان امری رو که متوجه به دیگری من بتونم قصد امتثال اون امر رو بکنم، اصلا معنی نداره. قصد امتثال و قصد قربت برای امری است که متوجه به خود آدمه. قصد امتثال امر خذ من اموالهم صدقه، این امر به خود را که امر متوجه به حاکم این قصد امتثال کنه، این اولا قصد این امر قربی نیست، عبادی نیست، این هم توسلی است، امر خود. بعدم این خود اخذ زکاته، این که امر این اون قربیتی که در دفع زکاته، این نیست، این قربیت نداره اصلش، امر اخذ توسلی است. بعدم مربوط به دفع زکات نیست، بعد مال گرفتن زکاته، نه مال دادن زکاته که در دادن زکات قربیت لازمه. از ادله الحاکم و ولی الممتنع ما بفهمیم که پس بنابراین وقتی یه جایی یک امر عبادی هم هست غیر از اون جنبه وضعی که ملکیت جهت فقراس و عنوان زکاته، یک قصد قربت یعنی قصد امتثال امرم که یه فعل تکوینی است و قصد قربته در عبادات، از خود الحاکم و ولی الممتنع بفهمیم که اینجا شارع نیابتی به این آقای حاکم داده، حاکم میشه نائب مالک در انجام این عبادت، مثل اینکه کسی شده نائب کسی دیگه میشه در انجام عبادت، ولی این یه نیابت قهری، نه اینکه خود منوبان ان نائب کرده کسی را، چیزی که نائب میکنه کسی را برای اینکه از طرف حج انجام بده، یه نیابت قهری شارع به این داده، این قرار داده نائب از طرف او که بتونه قصد عبادات هم از طرف او بکنه، قصد قربت هم بکنه. از قاعده قبلا گفتیم، از قاعده الحاکم و ولی الممتنع این در نمیاد که بتونه یعنی مشروعیت عبادات از طرف حی رو انجام بده، اونم قهرن علیه بدون اذن او، بدون موافقت او. الحاکم و ولی الممتنع این ازش در الحاکم و ولی الممتنع میگه حقی که مال دیگران اگر در مال کسی بود او نمیداد، ممتنع بود، ولی عامه که حاکمش چون ولی عامه همه است من جمله اون ذی حق که اینجا عنوان فقراست مثلا، میتونه بره او میشه متولی بر اون مال، میتونه بره حق او رو جدا کنه، عرض کنه، بگیره، اخذ کنه، قبض کنه، این چیزایی که امر امور انشائی و اعتباری است. الحاکم ولی الممتنع ازش در نمیاد که اگه یه کسی نمازم نخوند حاکم میشه از طرف او نائب و بره نمازشو بخونه، روزه نگرفت ولی الممتنع بره از طرف او روزه بگیره. القاعده الحاکم ولی الممتنع این چیزا ازش در نمیاد. اینه قبلا این اشکال رو میکردیم. ولی زو اگر کسی قصد قربت را شرط در اجزا بدونه، در دفع زکات، قصد امتثال امر هم لازمه، زائد بر قصد زکات بودن. قصد زکات بودن اینکه این ملک مال فقراست، اینه میتونه حاکم بکنه، این همون جنبه وضعیشه. قصد قربت به معنی امتثال امر، امری که متوجه به مالک، این به هیچ وجه از طرف حاکم شهر لایت اتامن الحاکم شهر این چیزی قصدی نیابت هم نمیشه از استفاده، دلیل بر نیابت اونم از حی اونم رغم علا انفه نائب اون بشه، اون نمیخواد این نائبش باشه، نمیخواد بده این میشه نائبش قهره در انجام این عبادت. این اینا همش دلیل میخواد و از ادله از اینجا دلیل بر این مسائل نداریم. اینجا همون موردی است که ما قبلا هم عرض کردیم که ثبت فیه تفکیک بین جنبه عبادیت فریضه زکات و جنبه وضعیش. جنبه وضعیش رو انجام میده حاکم، به زور از او میگیره و میشه زکات، ولی قصد غربت رو او مخالفت کرده و از بین. اینجا واسه بگیم که اینجا لازم نیست در مجری بودن این در این چنین مواردی که ممتنعه دیگه لازم نیست، و دلیل میشه خود همین بر همون تفکیکی که عرض کردی، ولو فل جمله در اینجور مواردی که عملا هم همینجور بوده. اما کسی بگه نه اینجا هم قصد غربت لازمه، واسه اینکه باز اعاده کنه، چون اون چیزی که داده شده زکات نیست، چون با قصد غربت نبوده، باز دو مرتبه اعاده کنه. اشکال مرحوم سید تمامه، ولی بایستی اینجوری گفت که بالاخره اینجا از مواد تفکیکه، چون هم اجماع بر این همجه که چون که ظاهر و کلمات این بیش از ظاهر، و هم عمل هم بر این بوده که خیلی ها نمیدادن زکات رو، یعنی پیامبر میفرستاد زکات به زور از اونم میگرفت. این معناش اینه که جنبه وضعی قابل تفکیک از جنبه تکلیفه. عصیان کرده از نظر اینکه زکات خودش با قصد غربت نداده، ولی آنچه رو که میگیره حاکم میشه میشه زکات. قصد غربت هم از طرف او به معنی قصد انتصار لازم نیست. اگر گفتیم اگر این رو قبول نکردیم، اگر از اطلاق آیه و عمل پیامبر نگفتیم در اینجور موارد این تفکیک واقع میشه، بله ولی میشه این تفکیک، درسته. از ثامنة و الثلاثون اذا کان المشتغل به تحصیل العلم قادرن على الكسب اذا ترک التحصیل لا مانع من اعطائه من الزکاه اذا کان ذلك العلم مما يستحب تحصیله و الا فمشکل. این مسئله به تمامه تکراره در بحث سبیل الله، اونجا در مسئله هشتم از اصناف مستحقین یا سهم فقرا، مسئله هشتم اونجا گذشت که دادن چیز از سهم سبیل الله برای کسی که مشتغل به علم علوم، اگر اشتغال به علم پیدا نکنه میتونه برای تکسبی کنه و درآمد داشته باشه، به مرت سویه به اصطلاح. اونجا گفته شد آیا شرطش اینه که اون علم واجب باشه، وجوب عینی، وجوب کفایی، یا راجح باشه، مستحب باشه، یا اصلا هیچ کدوم به شرط نیست. و از سهم فقرا بدن چطور جایزه، از سهم سبیل الله بدن چطور، در هر دوش مفصل اونجا بحث شد. در مسئله هشت از اون مسائلی که گذشت همین از سهم فقرا دادن بحث شد که آیا این فقیره، چون بالاخره حالا تکسب نداره، حالا مشغول تحصیل علمه، وضع فعلیش میزانه، میشه بهش داد از سهم فقرا مطلقا یا نه به شرطی که اون علم علم واجب باشه، وجوب تعیینی یا ولو کفایی، یا اقلا راجح و مستحب باشه. اما علوم مثل هیئت و فلک و مثلا امثال اینا اونجا گفته شد کافی نیست برای دادن این. بحثش مفصل گذاشت، تکرار محضه. اینجا ایشون میگه مشکلون، اگر راجح بود مستحب بود اون تحصیل میشه بهش داد، گرچه اگر اگر دست نمیخوند میتونست تحصیل مال کنه و فقیر نبود، بیمرت سوی بود، ولی چون بالاخره حالا داره مشغول انجام یه تحصیل علم راجحی مستحبی، این مصداق فقیر قرار میگیره. حتی ساعت و سراتون اذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا خاصه للقربه لا مانع من اعطاء الزكاه، واما اذا كان قاصدا للرياء او للرئاسه المحرمه ففي جواز اعطائه اشكال من حيث كونه اعانه على الحرام. بنابراین این آقای همین متکسب تحصیل کننده علم که میتونه کاسب بشه اگر علم را ترک کنه، حالا فقیره، مشغول به علمه، اون علم هم علم راجحیست، واجبیست، علوم شریعته، مثل طلاب حوزه است، ولی قصد قربت نکرده در این تحصیل علمش، فقط داره تحصیل علم میکنه، کافیه، چون واقعا این علمش تحصیلش راجحه. این که حالا قصد قربت هم بکنه در این که آمده تحصیل علوم دینی میکنه، این لازم نیست، میتونیم از زکات بهش بدیم، چون مصداق همون عنوان فقیریست که گفته شد. ولی میفرماید اگه کان قاصدن للریا او للرئاسة المحرمه، خارج تحصیل علمش اگه مصداق عنوان حرامی قرار گرفت، اینجا بی جواز اعطایه اشکالو مشکل دیگه بشه بستاد از این، چون این دیگه مصداق اون علم راجح نیست، این تحصیل او مصداق علم راجح نیست، تحصیل علم هست ولی تحصیل است که چون با قصد رئاست و امور دنیوی و امور غیر مشروع انجام گرفته، دیگه اون عنوان راجحی که شرط بود در جواز دادن به این، اگر او رو شرط کردیم صادق نیست، اینجا قهرن نمیشه بهش داد. البته ایشون تعلیل کرده که اعانتن علی الحرام لازم نیست اعانه بر حرام باشه، اعانه بر حرام هم نباشه. بالاخره این علمی که داره تحصیل میکنه با این قصد، این تحصیلش تحصیل راجح نیست، تحصیل مأمور رو ببینید بلکه مبغوضه برای شارع. پس مصداق اون شرط نیست که به فقیری میشه داد، به کسی که متمکن از تکسبه وقتی فقیره که تحصیل علمی رو بکنه که این تحصیل برای او راجح باشه، مستحب باشه اقلا یا واجب باشه. اینجا این مستحب و واجب نیست، مبغوض شارعه. پس مصداق فقیره اون فقیری که با این شرطه قرار نخواهد گرفت، حتی اگر اعانه بر حرام نباشه. یا بگیم مثلا اعانه بر حرام حرام نیست، چون بحث در این که آیا اعانه بر حرام حرامه، واقعا هم اعانه بر حرام نیست. حالا این که سبب نمیشه که این نیتش رو به خاطر دادن این مال که این با اینکه فقیره انجام نمیگیره، نه اعانه است نه اگر اعانه باشه دلیلی بر حرمت اعانه است. تعاون حرامه نه اعانه. نه باز چرا بازم میتونه بخوره؟ بالاخره از نیتش بر نمیگرده، این ربطی به اون نیتی که کرده نداره، از قبل این نیت رو کرده. الاربعون مسئله چهلوم، حق حکی عن جماعت عدم و صحت دفع الزکا فی المکان المخصوص نظران الى امغازی. تمامش کنیم دیگه، چون دیگه آقایون دیگه تحصیل کردن، ما هم تحصیل کنیم. این دیگه تکراره، حکی یعنی واضحه، حکی عن جماعت عدم و صحت دفع الزکا فی المکان المخصوص نظران الى انه من العبادات فلا یجتمع مع الحرام ولعل نظرهم الى غیر صورت الاحتساب على الفقیر من دین له علیه اذ فیه لا یکون تصرفا فی ملک الغیر، بل نظر اونا الى صورت الاعطاء والاخذ. دیگه گفتن در مکان مخصوص هر کسی زکات را داد به یک فقیری، مالکی آمد در یک مکان مخصوص این کار کرد، آیا این مجزیه؟ یا باز میشه مثل صلات در مکان مخصوص بگیم باطله بنابر امتناع اجتماع امر و نهی؟ میفرماید اینه بعضی گفتن، ولی اولا شما خود اشکال کنه اونا، اولا این جایی که احتساب بکنه نه اینکه در خارج بشه، دینی ازش داره در مکان مخصوص ابراءش میکنه، اونجا اشکال نداره چون فعل خارجی انجام نداده، تا بگیم اون فعل خارجی چیزی نیت قلبی کرده ابراءش کرده. مقصود اونا میگه لعل نظرهم خود توجیه کنه الى غیر صورت الاحتساب على الفقیر من دین له علی اذ فیه لا یکون تصرفا فی ملک الغیر، نیت ابراء دین او که تصرف در مکان نیست، روشنه تا بشه هر مصداق حرام، بل نظر اونها به صورتی باید باشه که اطاع و اخذ تکوینی خارجی بشه که نیاز به مکان داره و جا داره و در اونجا بریم بیستیم و این مال رو به دست آقای فقیر برسونیم و رفتیم جای مخصوص ایستادیم این کار کردیم. اینجا کسی بگه مثلا این واجب با حرام یکی شد، این فعل گرفتن و دادن هم در مکان مخصوص یه نوع تصرف در اون مکان مخصوصه، چون روی اون مکان مخصوص ما این کارو کردیم، این اخذ و اعطا رو کردیم، وقت میشه هم فعل زکات که میخواد واجب باشه واجب، هم تصرف در مکان مخصوص میشه حرام مثل صلات در مکان مخصوص میشه، بل الى صورت الاعطاء والاخذ خارجی حيث انهما فعلان خارجیان، ولی میفرماد ولكنه ايضا مشکل، بازم مشکل حکم به بطلان، من حيث ان الاعطاء الخارجی مقدمه للواجب وهو الايصال الذي هو امر انتزاعي معنوي فلا يبعد الاجزاء. میخواد بگه اینجا بازم اتحاد بین واجب و حرام نیست، آنچه که حرام رفتن در مکان مخصوصه، او تصرف در قصده، اما بعد که رفت اونجا این به او داد، دادنش هم ممکنه بگیم تصرف، ولی دادن به ما هو فعل فیزیکی خارجی، این که اعطا نیست، اعطا اون تملیکه که در پشت این دادن انجام میگیره، به تعبیر ایشون امر معنوی انتزاعی انشائی، مقصودش امر انشائیه، اون تصرف در مال مخصوص نیست، اون متوقف بر یه فعل تکوینی، مقدمه حرام از مقدمه حرام نیست. علاوه بر این که نیاز به این مقدمه و ذل مقدمه هم نداره، بلکه عین چیزم باشه، متحدم باشه، خودش باشه، اعطا فرض که اعطا خارجی لازم واجب باشه و مصداق زکات باشه که واجبم هست، باز این از قبیل همون ترکیب انزمامی است، یعنی از قبیل نظر به اجنبیه در نمازه، یعنی در زکات، در دادن زکات یکی از اجزاء عمل دادن زکات وقوف بر مکان مخصوص نیست، این لازمه شه،
چیزی که در نماز هم میگن، میگن به غیر از سجده اجزا و افعال دیگر نماز در مکان مخصوص متحد نیست. واقعا قرائت، رکوع، قنوت، ذکر، حتی قیام، میگن اینا غیر از تصرف در نماز. فقط وضع جبهه بر زمین که سجده است، در سجده میگن عکس شده، عنوان القاء الثقل على الارض، چون سجده درش این عکس شده که سجود کنه جبهش رو زمین بذاره، فشار بیاره رو زمین. این وضع جبهه على الارض تصرف اون علا، این تیکه متحده با نماز. ولذا کسایی که اشکال کردن امتناعیان در باب اجتماع امرانه، گفتن نماز باطل میشه به جهت سجود. ولذا گفتن اگر مسجد سجدهش در مکان مقصود نبود، ایستادنش در مکان مقصود بود، ولی مسجد سجدهش خارج از مکان مقصود بود، خارج از اون مقدار بود که قصد به سجود میرفت، مثلا محل سجدهش خارج بود، نمازش صحیح، چون اتحاد نداره بقیه از باب تقارن مقارنات. اینجا هم همینجوره، اینجا هم تصرف در قصد مثلا رفتن در مکان مقصوده، اما دادن و اینا از مقارنات. مقدمه هم نباشه، خودش متحد باشه با ذیل مقدمه، بازم چون دو عنوانه و دو معنونه، دو فعله با هم تقارن پیدا کرده، بازم موجب بطلان نیست. مسئله چرا یکم هم تکرار محضه، همون بحث اعتبار شرطیت تمکنه از تصرفه که قبلا در شرایط عامه آمده، یکی از شرایط تمکنه بر تصرفه. اونجا مطلقا در همه اصناف انواع زکات، زکات تسعه قائل شد به شرطیت. یه مسئله قبلا گذشت در مسئله 17 بود، اونجا اشکال کرد، گفت این در غلات، در اونایی که حول درش لازمه تمکن بر تصرف شرطه، در غلات که حول لازم نیست فیه اشکال. اینجا در مسئله 41 فارغ از اشکال هم چیز میزه بالاتر میزه، میگه والاظهر و عدم و اعتباره. این مسئله 41 تکرار محضه، میگه لا اشکاله فی اعتبار التمکن من التصرف فی وجوب الزکات فی ما یعتبر فیه الحول کالانعام و النقر. این قبلا گذشت، دو بار گذشت، یکی در شرایط عامه، یکی در مسئله 17 از 17 کما مر سابقا. و اما ما لا یعتبر فیه کالغلات فلا یعتبر التمکن من التصرف فیها قبل حال تعلق الوجود، قبل از حال تعلق اصلا لازم نیست بلا اشکال. و کذا لا اشکال فی انه لا یضر عدم التمکن بعده اذا حدث التمکن بعد ذلك، عدم التمکن قبل و بعد صدق است که زمان تعلق یقینا لازم نیست. و انما الاشکال والخلاف فی اعتبار حال التعلق، زمان صدق است اگر تمکن نداشته، مثلا قصد کرده قاصد این را تمکن بر تصرف نداشته باشه، اونجا جا داره که دیگه این موجب سقوط زکات میشه. بعدم میگه ولا اظهر عدم الوجود، عدم اعتباره، عدم اعتباره. اونجا اشکال کرد در مسئله صاحبش، گفت یه اشکال، اونجا دیگه فتوا داد و الاظهر و عدم و اعتباره فلو غصب زرعه غاصب و بقی مغصوبا الى وقت تعلق ثم رجع الیه بعد ذلك وجب زکاته. اونجا دیگه به شکل قاطع فتوا داد به وجوب زکات و عدم اشتراط تمکن از تصرف در زمان تعلق. ما قبلا گفتیم همین درسته، بلکه در انعام هم دلیل بری نیست، فقط در نقدین تمکن از تصرف شرطه که تفسیرش در همون شرط عام گذشت. و صلی الله علی محمد و آله.